بله، در جریان قیام کنونی در ایران تاکنون دست کم 30,000 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند. روزانه شاهد تجمع خانواده ها در برابر زندان ها به ویژه زندان اوین برای کسب اطلاع از عزیزانشون هستیم. تجمع این خانواده ها چه تأثیری بر سرنوشت عزیزانشون داره؟ وضعیت بازداشت شدگان چگونه است؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با خانم مینا انتظاری از زندانیان سیاسی دهه 60 و فعال حقوق بشر. خانم انتظاری به شما خوش آمد میگم، خوشحالم که تو این گفتگو همراه ما هستین. به نظر شما اولین و اصلی ترین کاری که خانواده ها بعد از بازداشت عزیزانشون باید بکنن چیه؟ به خصوص که این روزا هم شاهد هستیم که هر روز به نوعی ما تجمع خانواده ها رو جلوی زندان اوین داریم.
میخوام من سلام دارم خدمت شما آقای مفیدی و همه بینندگانتون در تلویزیون ایران آزادی و درود میفرستم به همه قیام آفرینان. همونجور که خودتونم اشاره کردین، در طی دو ماه و چند روزی که از قیام و به قول بچه ها انقلاب کف خیابون داره میگذره، بیش از 30,000 نفر از قیام آفرینان دستگیر شدن در تهران و زندان های مختلف شهرستان ها و خانواده های اونها هم طبعا برای دنبال کردن مسئله فرزندانشون در جلوی زندان ها تجمع میکنن و کار فرزندانشون رو میخوان پیگیری بکنن. این بسیار حرکت در واقع به جایی که خانواده ها میکنن، کاری که از دستشون برمیاد و همراه با فرزندانشون در واقع هستن که میرن پشت در زندان ها و این یکی از نتایجش میتونه بگیم که به نوعی فشار میاره روی زندانبانان و تا حدودی فشار رو از داخل زندان و فشاری که روی زندانیان هست رو از زندان میاره به بیرون و خانواده ها اینجوری کمی فشار رو منتقل میکنن روی خودشون از روی زندانی ها و رژیم به هر حال میدونه که این بچه ها بدون کس و کار نیستن. اما کار مهمتری که خانواده ها میتونن بکنن در زمان همون موقعی که فرزندانشون بازداشت میشن، رسانه‌ای کردن دستگیری فرزندانشون هستش، چون که رژیم از شیوه های مختلفی استفاده میکنه برای اینکه بتونه بچه ها رو تا بازداشت میکنه ببره زیر فشار بازجویی و شکنجه و با شکنجه از اونها اعترافات اجباری بگیره و به نوعی برایشون پرونده سازی میکنه که منجر به حکمای سنگین میشه. رژیم میاد برای اینکه خانواده ها این مسئله بازداشت عزیزانشون رو در واقع رسانه‌ای نکنن یا تهدیدشون میکنه که اگر رسانه‌ای کنید ما در واقع میان بچهای دیگه تون رو دستگیر میکنیم یا سایر اعضای خانواده دستگیر میشن، در واقع میترسونه اونها رو و یا اینکه میاد یه وعده های الکی به اونها میده، میگه که خب چیزی نیست، مهم نیست، ما مدت کوتاهی مثلا فرزند شما رو میبریم، کاری نکرده، میاد زود آزادش میکنیم، که در واقع با این کارش رژیم داره زمان میخره از زمانی که فرزند شما اون خانواده رو اون فرد بازداشت شده رو میبره زندان تا زمانی که بخواد به هر حال پرونده برای اون درست بکنه. کانون همونجور که میدونین با پرونده سازی ها هستش که طی همون ساعات در روزهای اولیه زیر بازجویی از طریق گرفتن در واقع اعترافات اجباری زیر فشار و شکنجه برای زندانیان پرونده سازی میشه و بر اساس همون ها میان اینا حکمای سنگین میدن به زندانیان و چه بسا خیلی وقتا به اعدام زندانیان منجر شده. ما مورد های زیادی رو داشتیم طی چند سال گذشته، مثل اعدام لقمان و زانیار مرادی و زندانیان بسیاری. بنابراین همونجور که مثلا کانون حقوق بشری، سایت کانون حقوق بشر ایران میگه در زمان بازداشت عزیزانتان اطلاع رسانی مهمترین کار است، زمان طلایی را از دست ندهید. این زمان طلایی چی هستش؟ زمان طلایی رو در واقع آرش صادقی که یکی از فعالین سیاسی هستش میگه اون دوره‌ای هستش که از زمان بازجویی، حد فاصله زمان بازجویی تا زمان دستگیری تا دوره ساعات یا روزهای بازجویی که تموم میشه، این حالا میتونه از چند ساعت تا چند روز باشه، در واقع از زمان دستگیری تا وقتی بازجویی تموم میشه اینو میگن زمان طلایی. این هستش که میگن این زمان طلایی رو از دست ندید. من این نکته رو اضافه کنم که آرش صادقی خودش از فعالین سیاسی و اجتماعی بود که سالها در زندان بود و در زندان دچار سرطان استخوان شد که بعد مجبور شدن بعد از چند سال آزادش کنن که مجددا در شروع قیام آرش رو به همراه زندانیان سیاسی که زیادی که به تازگی آزاد شده بودن مثل خانم گلرخ ایرایی اون رو هم دستگیر کردن و الان در زندان هستن. و من یه فاکتی هم از آقای سعید دهقان میارم که از وکیلای دادگستری هستن و در توییتی میگن که سکوت و ناشناخته ماندن بازداشتی ها چیزی است که بازجوها میخواهند. اگر آنها از خبری شدن میترسند نشان میدهد که در حال ظلم بیشتر برای اخذ اعترافات اجباری از متهمانی هستند که به دلیل ناشناخته ماندن افکار عمومی هم درباره آنها ساکت مانده. سکوت نکنید. حتی یک هشتگی گذاشته شده بود مدت ها پیش، هشتگ سکوت نکنید، و خانواده های بازداشتی ها در واقع تشویق میکردن، دعوت میکردن به اینکه سکوت نکنید و اینو رسانه‌ای کنید. این باعث میشه که دست رژیم این مقدار بسته بشه. و سعید افکاری برادر نوید قهرمان هم همین رو میگه که فرصت در واقع سکوت عزیزانتون، سکوت شما در مقابل دستگیری عزیزانتون فرصت بیشتری جهت شکنجه و گرفتن اعترافات دروغین به مامورین رو میده و اینه که این زمان طلایی رو از دست ندید.
بله. خانم انتظاری، همینطور ما اخبار زیادی از روحیه بالا و تهاجمی بازداشت شدگان قیام به ویژه دختران و پسران جوان میشنویم. قبل از شما آقای معدنچی داشتن مثالی رو میزدن. خواستم تو این باره هم اگه ممکنه اگه شما برامون اطلاعات بیشتری دارین بفرمایید.
بله، من خودم هم همچون که اخبار زندان ها رو دنبال میکنم و به خصوص شرایط بازداشت شدگان رو، به نمونه های متفاوت برخورد کردم. نامه از یکی از زندانیان، یکی از بچه‌هایی که در قیام دستگیر شده بود و بعد چند وقت آزاد شده بود، اومده بود بلافاصله از شرایط زندان نوشته بود و اینکه توی تظاهرات مجروح شده بود، دستگیرش کردن، بردنش با همون حال توی زندان و اون انداختن کنار یه تعداد دیگه از بچه‌هایی که قیام که دستگیر شده بودن که اونا هم همه مجروح بودن و میگفت هیچ امکانی به ما اینا نمیدادن و من اومدم در بزنم بگم به ما امکانات بدین حداقل مثلا زخمای بچه‌ها رو مداوا کنیم. بچه‌ها گفتن نه نه در نزن، چون که اون وقت هر کی که در زده و امکانات گفته که بیان به بچه‌ها کمک کنن اصلا برداشتن بردن بیشتر زیر فشار و شکنجه. و من میدیدم که بچه‌هایی که مجروح‌تر بودن، زخم عمیق‌تری دارن، زخم خودشون رو ول می‌کنن، میان به اون کسی که تازه اومده، کسی که زخم دیگه داره، میان به اون رسیدگی می‌کنن با اینکه هیچ امکانی هم ندارن. یعنی اتحاد و همبستگی زندانیان رو، همدلی زندانیان رو نشون میداد. و همین زندانی میگه که همه اون بچه‌ها انقدر روحیه‌هاشون بالا بود که همه‌شون میگفتن ما وقتی که با اینکه همه مجروح بودن میگفتن وقتی ما بریم بیرون آزاد بشیم از زندان بریم بیرون ما بازم میریم تظاهرات، ما بازم میریم توی خیابون‌ها. و اینو من حتی از این روحیه بالای زندانیان قیام رو در شرایط فعلی علارغم همه فشارهایی که توی زندان هست، حتی از زبان یکی از در واقع مسئولای رژیم هم توی رسانه‌های خود رژیم شنیدم هفته پیش که از قول یکی از ماموران امنیتی خود رژیم که میگفت این دوست ما میگه که ما 40 سال توی بازجویی و اعتراف گرفتن و اینها هستیم، اولین باره که ما همچین موردایی داریم میبینیم که اصلا داریم به فرد میگیم که بیا مثلا کوتاه بیا آزادت کنیم بری بیرون، برمیگرده از موضع بالا به ما میگه که چی داری میگی؟ تا به زودی شما سرنگون میشین و شما میان جایی که ما هستیم. یعنی میگم اصلا همچین موردی ندیده بودیم. اینا اونا میان ما رو تهدید، با اینکه زندانی ما هستن اونا ما رو تهدیدمون میکنن. در واقع چه از دادی مسئولای خود رژیم که دستن در کار در واقع سرکوب زندانیان هستن و چه از زبان خود زندانیایی که گفت از زندان میان بیرون و میگن با موجی از جوانانی طرف هستن که بسیار موضع بالایی دارن و عزم کردن که این رژیم رو سرنگون کنن.
بله. خانم انتظاری، حالا با توجه به اینکه شما خودتون از سابقه طولانی اسارت تو زندان‌های رژیم رو دارین، می‌خواستم شخصا بپرسم که چه توصیه‌ای خودتون برای بازداشت شدگان قیام دارین؟
البته شرایطی که ما در اون دوره داشتیم، موج دستگیری ها هم مثل الان بسیار به لحاظ کمیت بالا بود. یعنی خیلی در ابعاد چند هزار نفر اینها دستگیر کرده بودن و به زندان های مختلف می آوردن، طوری که جا نداشتن، اصلا از مکان های دیگه هم به عنوان زندان استفاده می کردن، مکان هایی که زندان نبود در اون موقع. اما چیزی که بود فرقش با الان این که ما متاسفانه هیچ رسانه‌ای مثل الان نداشتیم، اینترنت نبود، شبکه‌های اجتماعی نبود، کسی خبر نمی‌شد که داره چه اتفاقی می‌افته داخل زندان‌ها. شبایی بود که از پیش ما همبندای ما رو می‌بردن، گاه تا بیش از 100 120 نفر رو پشت دیوار بند ما اعدام می‌کردن و کسی جز ما و خانواده‌های اونها خبر نمی‌شدن. خانواده‌های اونها رو هم بعداً بهشون می‌گفتن برید یه شماره قبل می‌دادن، برید به زهرا یا هر جای دیگه، اونجا بچه شما رو ما دفن کردیم. یعنی شرایط ما با الان بسیار متفاوت بود، ولی یک چیز بسیار مشترک بود بین همه زندانیان سیاسی از زمانی که این 40 رژیم در حاکمیت بوده، از همون ابتدا تا به الان، و حرف مقاومت بود. اصل مقاومت در زندان‌ها بود، اصل متحد بودن زندانیان با هم بود. رژیم از این میترسه، رژیم از همیشه از اتحاد زندانیان وحشت داشته. فلسفه سلول انفرادی هم از همین میاد که یعنی زندانی رو میکنه از جمع و میبره به انفرادی میندازه که بترسونه زندانی رو، فشار بهش بیاره که حرف بزنه، بنویسه، علیه خودش بنویسه. اینه که بچه‌ها کاملا اینو باید هوشیار باشن که چیزی به اینها ندن، ننویسن. هر چیزی که بنویسن، هر چیزی که بگن، هر یک کلمه اضافه تر که بگن در واقع توی زندان، اینها به پرونده علیه خودشون تبدیل میشه و به هیچ عنوان چنین کاری رو نکنن. و اینکه خانواده هایی که دارن پشت بچه هاشون هستن، پیگیری دارن میکنن، پشت در زندان ها هستن، این واقعا درود به تک تک همه این خانواده ها، تمام این عزیزان. این سیری هستش که 40 سال ادامه داره. خانواده های ما هم همین شرایط رو داشتن، پشت در زندان ها مرتب اعتراض میکردن، مرتب بهشون حمله میشد، دستگیر شدن. مادر خود من چند بار دستگیر شد، از 24 ساعت تا چند ماه در زندان ها بودن. ولی همه اینا باعث می شد که فشار یک کمی از داخل زندان بیاد بیرون و خانواده ها به نوع این فشار رو از روی ما برمی داشتن، به خودشون منتقل می کردن. و ما در داخل زندان می فهمیدیم که بیرون زندان یه خبری هست که اینا مثلا حالا ما رو یه مقدار فشار رو رومون کم کردن، یا و همچنین به وسیله تحت تاثیر فعالیت های بین المللی که مقاومت ایران در واقع می کرد، افشاگری هایی که تحت تاثیر بین المللی می کرد، تک تک اینها، تمام تظاهرات هایی که در خارج از ایران بود، همه اینها تاثیر داشت، تاثیر مستقیم توی زندان ها و شرایط زندان ها داشت و دست رژیم رو میبست. و داری. این هستش که نهایتاً به مقاومت های زندان، به قتل عام زندان سال 67 کشید. رژیم چاره ای جز حذف فیزیکی زندانیان نداشت، اما همون خونهای پاک، همون مقاومت ها به امروز رسیده. اون خونهای پاک همراه با موج، همراه با تمام فشارهای اقتصادی که روی مردم ایران به ویژه جوانان ما و زنان ایران بوده، در هم ضرب شده، به این انفجار تبدیل شده که در سطح خیابون ها داریم میبینیم و به زودی که تومار این رژیم رو در هم میپیچه و شاهد سرنگونی رژیم خواهیم بود. و به امید خدا که دیگه نه واژه زندانی سیاسی داشته باشیم، نه سرکوب عقیده ها و افکار مردم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما خانم مینا انتظاری، از زندانیان سیاسی دهه 60 و همینطور فعال حقوق بشر که تو این گفتگو همراه ما بودین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار خانم انتظاری.
منم ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتین.
خواهش می‌کنم.